مجله شامگاهی.
بار دیگر سلام شنونده عزیز و ارجمند، کیوم مرسیات هستم و در این برنامه شما را از شهر دوشنبه همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 14 ایولی سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت 9 شب.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. ساعت در اینجا 6 شام است و در ابتدا خبرهای تازه این ساعت را از همکارم سلیم ایوبزاد میشنویم.
شام شما بخیر شنونده ارجمند. اسرائیل میگوید کشتی کمک های لیبیا ظاهرا سمت حرکت خود را تغییر داده، روانه مصر شده است. اسرائیل هشدار داده بود که اگر کشتی زیر پرچم مولدوا با تلاش خود در شکستن محاصره 3 ساله غزه ادامه دهد، آن را عقب خواهد گرد و یا غصب خواهد کرد. کرایه‌گر لیبیایی کشتی با 2000 تن مواد غذایی و داروبار، یک سازمان تحت رهبری سیف الاسلام قذافی، پسر رهبر لیبیا معمر قذافی، پایپیچاری میکرد که کشتی وارد غزه شود. سازمان عفو بین الملل منع نقاب در فرانسه را خلاف حقوق های بنیادی انسان نامید و گفت این طرح سبب در خانه ماندن زنان مسلمان می شود که به این هم کمتر به کار یا تحصیل مشغولند. روز سه‌شنبه وکیلان پالاته پایانی پارلمان فرانسه با اتفاق آرا از طرح منع نقاب پشتیبانی کردند. نماینده سازمان عفو بین الملل جان دلوزین می گوید:
Amnesty regrets obviously that this law has been passed and even more so that it's been passed with such
a بین الملل طبعا افسوس می‌خورد که طرح پذیرفته شد و گذشته از این با چنین پشتیبانی گسترده اکثریت وکیلان. با باوری ما این قانون حقوق آزادی بیان و آزادی دین زنان مسلمان را که اختیاراً پوشاندن روی خود را انتخاب کرده اند پایمال
می‌نماید.
جان دلوزین بود، نماینده سازمان عفو بین الملل. عفو بین الملل می افزاید تمرکز باید روی نیرومند کردن زنان در تصمیم گیری خود آنها باشد، نه در محدود کردن انتخاب آنها. سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ امروز از بازداشت های خودسرانه و شکنجه ازبک تباران در جنوب قرقیزستان هشدار داد و گفت این روند می تواند موج نوی خشونت های بین قومی را در اینجا به وجود آورد. در اظهارات هیومن رایتس واچ گفته می شود در تلاش های دولت به تحقیق خشونت های ماهی گذشته و مجازات گناهکاران، ازبک تباران به طور غیر متناسب بازداشت می شوند. همچنین از شکنجه دیدن ده ها بازداشت شده گزارش شده، خیش و نزدیکان آنها مورد تهدید و حمله پلیس قرار یافتند. اما وکالتداری حقوق انسان قرغیزستان تورسونبیگ اکون گفت این اتهامات مورد بررسی قرار یافته اند.
алар мен чоң максаты биринчи түрмөдө жаткандарды СНБнын ЭБСте облустун анан жанагы сизон түрмөсүндө жаткандар менен жолугушту.
Хадафи аввали ҳайати мо мулоқот бо онҳоест ки дар боздоштгоҳи хадамоти амният ва вазорати адлия ба сар мебаранд. Аъзои ҳайати мо аз боздоштгоҳҳои минтақаи Ушдидан карданд. پیش از آنها چندین فعال حقوق انسان، نمایندگان سازمانهای بین‌المللی، حامی حقوق عزیز عبدالرسولوف نیز از آنجا دیدن کردند. آنها از چند مورد شکنجه خبر دادند و هیئت ما با تحقیق این اطلاع مشغول است. آنجا 39 نفر در بازداشتگاه است که 80%شان ازبک ها و 20% قرغیز هایند. اما هنوز نتوانستیم این معلومات را تفتیش کنیم.
تورسونبیگ اکون، وکالتداری حقوق انسانی قرغیزستان. دیدبان حقوق بشر میگوید اعترافهایی که از روی شکنجه به دست آمدند سبب ناباوری و خشونت های نو میشوند. در زد و خورد بین قرغیزها و ازبک ها در جنوب قرغیزستان اولهای ماه گذشته صدها نفر کشته و ده ها هزار نفر به فرار از محل زیست خویش مجبور شده اند. شهروندان افغانستان از مشکلی دریافت روادید سفر به تاجیکستان از روی قانونی شکایت کردند و میگویند چنین روادید را می شود با نرخ چند برابر بیرون از کنسولگری ها خریداری کرد. غلام نبی فراهی نایب وزیر فرهنگ افغانستان بر رادیو آزادی گفت رشد همکاری ها بین دو کشور به حل این مشکل بستگی خواهد داشت. سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دولت نظریف گفته است قبلا هم در مورد به نرخ گران و بیرون از کنسولگری ها فروخته شدن ویزای تاجیکستان در افغانستان اطلاع رسیده بود، اما کسی از شهروندان این کشور حاضر نشد در این مورد شهادت دهد. دختر 16 ساله رئیس جمهور تاجیکستان زرینه رحمانوا به حیث گوینده شبکه اول تلویزیون دولتی تاجیکستان اخبار انگلیسی آن را قرائت کرده است. گفته می شود وی در خارج از کشور تحصیل می کند و برای تعطیل به تاجیکستان آمده است. زرینه رحمانوا بعد از آزاده رحمان که در وظیفه نایب وزیر امور خارجه کار می کند و رستمی امام علی که وکیل مجلس شهری است، سومین فرزند رحمان می باشد که در مسیر عام ظاهر می شود. دختر دیگر رئیس جمهور تخمینه از تاجران موفق دانسته می شود. پرزیدنت رحمان 9 فرزند دارد.
همکارم سلیم ایوبزاد بود با خبرهای تازه این ساعت جهان و تاجیکستان. برای دریافت اخباری از این هم بیشتر با گزارش ها لطفا سری بزنید به وبسایت ما با نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
و خوشحال میشویم اگر فکر و نظرهای خود را نیز دایر به برنامه و تحولات روز از طریق همین وبسایت به ما بفرستید، azadi.tj یا azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
خوب، و در این فرصتی مجله شامگاهی نگاهی به عنوان گزارش‌هایی که در نیمه اولی برنامه و تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم می‌شنویم.
روسیه بخش‌های سیستم دفاعی هوایی خود در روسیه و قرقیزستان را تجدید می‌کند.
شکایت افغان ها از شیوه دادن روادی در سوی سفارت تاجیکستان در کابل.
داستان پیچیده شهرام امیری، دانشمند هسته ای ایران که از امریکا به وطنش باز می گردد.
شنونده عزیز، در ادامه برنامه گزارش های زیاد و جالبی دیگر نیز از تاجیکستان داریم که در نیمه دومی مجله شامگاهی تقدیم خواهد شد، اما پیش از صحبت در مورد تحولات تاجیکستان سر میزنیم به خاور میانه. امروز یک کشتی دیگر امدادی سعی کرد تا برای مردمی نوار غزه که در محاصره اقتصادی اسرائیل قرار دارند کمک های خیریه برساند، با وجود آن که دولت اسرائیل تهدید کرده بود که نمیگذارد تا این کشتی به نوار غزه لنگر اندازد.
کشتی مذکور را لیبیه برای نوار غزه تهیه کرده است و سازمان سعید الاسلام با رهبری معمر قذافی گفت که با تهدیدها تن نداده و کمک‌ها را به نوار غزه می‌رساند. اما سعی انتقال کمک به ماجرا و به نتیجه انجامید، زیرا کشتی امدادی مذکور بعد از گرفتاری مشکل شدن محرکش عازمی مصر شد که وعده داده است این کمک‌ها را از راه زمینی به غزه انتقال خواهد داد. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما مرزا نبی خلق‌زاد.
روز چهارشنبه کشتی زیر پرچم مولدوا که در آبهای بحر میان زمین برای ساکنان منطقه غزه کمک بشری انتقال می دهد، سمت حرکتش را تغییر داد. مقامات اسرائیل می گویند ظاهرا کشتی عازم مصر شده است. تشکیل کنندگان این کاروان کمک های خیریه که اصلا شهروندان لیبیا می باشند، کشتی امالتیا را به کرا گرفته تاکید می کردند که صرف نظر از محاصره اسرائیل کمک ها را مستقیما به غزه خواهند رساند. در این بین اسرائیل ابراز داشت که اجازت نمی دهد محاصره 3 ساله منطقه غزه خلل‌دار شود. به قبل منصبداران اسرائیلی، اگر کشتی به دستور نظامیان اسرائیل گوش ندهد، آن را به اسارت می گیرند. روز چهارشنبه وقتی کشتی عملتیا در 130 کیلومتری غزه ظاهر شد، اسرائیل 4 کشتی جنگی این کشور را به پیشواز عملتیا ارسال نمود. وزیر علوم اسرائیل دانیل هرشکوویچ در شهر بیت المقدس به خبرنگاران گفت:
"And its policy is very clear. No ships will allow to arrive at Gaza."
اسرائیل سیاستش را تغییر نداده است. آن خیلی واضح میباشد. هیچ کشتی حق ندارد در بندر غزه لنگر زند. اگر آنها میخواهند به مردم غزه کمک رسانند، ما آنها را در بندر اسرائیلی اشدود منتظر هستیم.
To the people in Gaza, they are welcome to do it through Ashdod.
عملتیا مال یک تاجر یونانی با نام الکس انگلوپولوس بوده، زیر پرچم مولدوا شنا میکند. فعلا آن را گروه زیر رهبری سید الاسلام قذافی، پسر رهبر لیبیا معمر قذافی، کرا کرده است. طبق اخبار رسیده در این کشتی 12 عضو اکیپاژ، 15 حامی حقوق فلسطینی ها حضور داشته، آنها تخمینا 2 تانه کمک خیری را به غزه انتقال می دهند. انگلوپولوس در صحبت با رادیو آزادی گفت که در دوام چند ماه اخیر عملتی از زیر پرچم مولدوا شنا می کند. به قول انگلوپولوس، مردم مولدوا باید افتخار کنند که کمک ها زیر پرچم کشورشان انتقال می یابند. در عین زمان او گفت که کشتی که این پرچم را برافراشته است با خواهش خود تحریم را نادیده نمی گیرد. مصر وعده داده است که اگر کمک ها به بندر ارتش این کشور رسند، مصر کمک ها را با راه زمینی به غزه انتقال می دهد. روز چهارشنبه به نشان اعتراض از سیاست اسرائیل، اعضای اتحادیه کسبی تحت تصرف کمونیستان یونانی که از انتقال کمک ها به غزه پشتیبانی می کنند، در فرودگاه بین المللی شهر افین پایتخت یونان پرواز هواپیمای عازم اسرائیل را به تأخیر گذاشتند.
تلاش ها برای ارسال کمک های امدادی به نوار غزه به نشان اعتراض از سیاست اسرائیل که این منطقه را تحت محاصره قرار داده است. مجله شامگاهی را بعد آگهی کوتاه از استودیوی دوشنبه و با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما. روسیه که در تاجیکستان و قرقیزستان پایگاه‌های بزرگ نظامی دارد اعلام کرد که به زودی رادارهای کهنه شده سیستم ضد موشکی خود را در این دو کشور نو خواهد کرد. روسیه در تاجیکستان چند هواپیما و چرخبال‌های نظامی دارد که در فرودگاه دوشنبه جای گیرند. از آنکه روسیه سعی دارد حضور نظامی‌اش در قرقیزستان و همچنین تاجیکستان را تقویت بخشد، حالا این سر و صدا بلند شده است که تجدید سیستم دفاعی ضد هوایی روسیه همان یک بخش تلاش‌ها برای تقویت این حضور است. ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه با چنین گزارش.
شرکت روس ابرون اکسپورت روسیه تصمیم دارد ایستگاه رادری لوکاسیونی روسیه در تاجیکستان را نوسازی کند. روسیه مشابه همین سیستم رادیو لوکاسیونی در قرقیزستان را که با نام ارلس پی 18 معروف است نیز نوسازی خواهد کرد. با علاوه طبق درخواست ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و ازبکستان روسیه سیستم حریم هوایی این جمهوری ها را نیز نوسازی میکند. این در حالی است که در حال حاضر اساس دفاع از حریم هوایی روسیه رو سیستم موشک‌های مجتمع S-300B، بوک M1، تار M1، آسا AKM، تونگوسکا M1 و غیره تشکیل می‌دهد. در سیستم حریم هوایی تاجیکستان که با روسیه مشترک است، سیستم موشک‌های گراد با انواع AKM و احتمالاً S-300 نصب شده است. سرگی مالویش کارشناس نظامی در برای توان و برتری موشک‌های AKM سیستم مجتمع گراد گفت:
این موشک ها توان به زمین فرود آمدن ورتیکالی را دارند که رادیوس هدف آن دایره شکل است و در حدود دایره هدف را نابود می سازد. این موشک ها از این امکان در فضا نیز برخوردارند.
جنرال عبدالله حبیبوف کارشناس بخش نظامی در تاجیکستان گفت که این تصمیم ها بر اساس پیمان امنیتی جمعی کشورهای مستقل مشترک المنافع و اوضاع سیاسی نظامی جهان صورت می گیرد.
فکر میتونم که ایواز کردن اون تجهیزاتی که کونه ای که بود با تجهیزات نوی تنها برای منفیت دولت هایی که به سازمان پیمان امنیت در جنگ وارد میشن به خاطر همون است. مثلا همین وضعیت افغانستان هم رابطه دولت و با دیگر وضعیت هم رابطه دولت دیگر بود یک تکرار کردن هستن که سازمان پیمان امنیت در جنگ نقشه های گوناگون خواستخواه دارد که از همه طرف باید این سازمان حفظ شود.
برخی دیگری کارشناسان برانند که تصمیم روسیه درباره نوسازی سیستم رادیو لوکاسیونی و حریم هوایی جز یک اقدام تبلیغات توان نظامی خود چیزی دیگری نیست، زیرا تا به حال موشک‌های دفاعی S-300 ساخت روسیه در جهان همتا ندارند، در حالی که روسیه موشک‌های S-400 موسوم به تریومف را در حریم هوایی خود قرار داده است و تصمیم دارد تا سال 2020 موشک‌های بهترین S-500 را جایگزین موشک‌های S-400 کند و در بازار اسلحه جهانی جای خود را از دست ندهد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش روسیه برای تجدید سیستم دفاعی ضد موشکی خود که قلمروهای چند از کشورهای آسیای مرکزی از آن جمله تاجیکستان را هم فرا می‌گیرد.
واشنگتن عزیز، اگر راجع به این موضوع یا گزارش‌های دیگری برنامه فکر و اندیشه دارید، پس از طریق سامانه و یا تارنمای رادیو آزادی به ما نویسید. از نشانی azadi.org یا azadi.tj.
تاجیکان در جهان نو، در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله خبری رادیو آزادی را مشنوید. با وجود تقویت همکاری های تجارتی میان تاجیکستان و افغانستان و افزایش قابل ملاحظه تبادل مال کالا میان این دو کشور، در این میان یک مشکل عمده هنوز هم گریبانگیری تاجران افغان بوده است. این گروهی تاجران میگویند به دست آوردن روابط کشور همسایه کاری آسان نیست و سفارت تاجیکستان در کابل میل زیاد برای دادن روابط به شهروندان افغانستان را ندارد.
چند پیش یک شنونده بخش افغانی رادیو آزادی به همکاران ما زنگ زده از آن گیله کرد که هنگام درخواست روابط سفر به تاجیکستان به مشکلات فراوان دچار شده است و میخواهد بداند که چرا سفارت تاجیکستان به سختی با آنها روابط میدهد و یا باید برای گرفتن روابط به قول میانه روی خدمت کند. گزارش را در این باره فرهاد میلاد خبرنگار رادیو آزادی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
محمد یاسین ساکن کابل از آخرین افراد است که تا این دم طریق رسانه ها می خواهند توجه مقامات رسمی را به مشکل دریافت ویز تاجیکستان برای شهروندان افغانستان جلب کنند. وی در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفت همه روزه تعداد نظررس ساکنان افغانستان برای دریافت ویزا در درآمدگاه سفارت تاجیکستان در کابل جمع می شوند که در میان آنها زنان کودکدار، پیران و دیگر طایفه مردم از جمله تاجران به نظر می رسند، اما کنسولگری تنها به چند نفر روادید سفر به تاجیکستان تقدیم می کند و خلاص.
ولی اصلا این افرادی که در طلای شاهزاده کار می کنند و مسئولینی که در ادراس کنسولگری از بخش پلیس مسئولیت دارند و مسئولیت کنسولگری می کنند، این افراد به ذرایع مختلف شبکه‌هایشان پاسپورت های مردم عام دیگری که پول زیادتر می کنند جمع می کنند و شکل بازار سیاه چون ویزه توزیع می شه.
در حالی که نرخ ویزا رسما برای یک ماه 60 و برای 3 ماه 90 دلار مقرر شده است، به قول آقای یاسین در بازار سیاه ویزای تاجیکستان برای یک ماه به مبلغ 300 و 3 ماه 700 دلار آماده می شود. تاجیکستان در افغانستان 4 کنسولگری دارد که در شهرهای مزار شریف، کابل، قندوز و فیض آباد جایگیرند، اما با این وجود مشکل ویزای تاجیکستان قسمت مهمی صحبت‌های رسمی و دایره‌های تجاری افغانستان است. غلام نبی فراهی معاون وزیر فرهنگ افغانستان تا یک صحبت بر رادیو آزادی گفت تمام همکاری های دو کشور فقط حرف روی کاغذ خواهند بود اگر مسئله روادید یا ویزا حل خود را پیدا نکند.
عمدترین مسئله ایجاد سهولت ویزا است. ما باید مشکل ویزا را بین اتباع هر دو کشور از بین ببریم.
و غلام محمد یک تاجر از ولایت قندوز مشکل ویزا را مانع اساسی تاجران این ولایت هممرز با تاجیکستان عنوان میکند.
آره نسبت به مزار شریف اخوه این تا خوب ویزه میگرن نسبت به سان میروان میایه او تکنه نمیتونیم.
ضمناً طبق اطلاع رسمی حالا 25% صادرات و واردات تاجیکستان طریق افغانستان صورت می‌گیرد. این هم در حالی است که مال پاکستان و هندوستان پر طریق افغانستان به تاجیکستان و قسمتی از مال روسیه و قزاقستان طریق تاجیکستان به افغانستان وارد می‌شوند. تاجران افغانستان بر اینند که در حال ساده شدن دریافت ویزه تاجیکستان احتمال به مراتب بالا رفتن گردش مال میان دو کشور وجود دارد، اما از سوی دیگر افغانستان ناامن‌ترین کشور منطقه است که با تاجیکستان بیش از 1300 کیلومتر مرز دارد و خطرات امنیتی نه یک بار و دو بار از این کشور ظهور کردند، به خصوص در شرایط امروز که فعالیت حرکت طالبان و دیگر سازمان‌های تروریستی منطقه‌ای و جهانی در این کشور تقویت می‌یابند. محمد عمر سلیمانی والی ولایت قندوز نگرانی‌های جانب تاجیکستان در مورد امنیت را درست می‌شمارد. وی می‌گوید تاجیکستان می‌خواهد هر فردی را که وارد قلمرو شود تحت نظارت داشته باشد.
و ما هم به این راضی هستیم. خدای نخواسته کشوری که اوجا امنیت تامین است وضعیت خوب شده، اوجا خدای نخواسته وضعیت بی امنیتی ایجاد نشود.
عزت الله رحیمی از مسئولان سفارت افغانستان در تاجیکستان میگوید ویزا یکی از موضوعهای بحث میان دو کشور است که چندین مراتبه حتی در سطح وزیران امور خارجی مطرح شده است. و افزود
مقامات محترم جمهوری تاجیکستان روی از این موضوع توجهی خاص کردن تا تجار ما تانسته باشن بدون کدام موانع رفت و آمد داشته باشن و بتونن که از ظرفیت های بالقوا موجود هم دیگر بازدید به عمل برن و سرمایه گذاری مشترک را برآوردن که هی به نفع هر دو کشور خواهد بود.
به همین منوال در مسئله ویزه تاجیکستان به شهروندان افغانستان دو جنبه به نظر می رسد. یکی این که به دست آوردن ویزه مشکل است و دوم این که این مشکل با پرداخت بیشتر و غیر قانونی مبلغ رفع می شود. دولت نظیر سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان می گوید قبلا هم در مورد با نرخ گران در بازار سیاه فروخته شدن ویز این کشور در افغانستان نیز اطلاع رسیده بود، اما کسی از شهروندان این کشور حاضر نشد که در این مورد شهادت دهد. آقای نظریف افزود برای رشد تجارت تاجیکستان 5 پل با افغانستان بنیاد کرده است.
بعضی مشکلی ها هست در اینجا پیدا می شود، خاراکتری فرض کردیم تکنیکی دارن اونا، مثلا واسطه نقلیات رو گرفت به جای 10 تانه 20 تانه بار کرد، این براها ضررش می رسد. بعضی محدود گذاری ها البته می شود که اینا باید شهروندان این کشور به خوبی درک کنند، مثلا با قاچاق بعضی نمودهای مواد دست می زنن که این ممکن نیست. یعنی بعضی قانون شکنی ها و بعضی کارهایی است که البته در این مناسبت ها بعضی خلل ها ورود می کند و ما خواهش می کنیم که اونهایی که با تجارت سر کار دارن، رفت آمد دارن، قانون های این کشور احترام کنند و موافق همون قانون ها عمل کنند و هیچ مشکلی ایجاد نمی شود در نتیجه.
قبلا مقامات تاجیکستان تعدادی از شهروندان افغانستان را برای تجارت شیره کمال بازداشت و استرداد کرده بودند. همچنین خطر بزرگترین از قاچاقبران مواد مخدر افغانستان است که گاه گاه میکوشند مرز دو کشور را غیر قانونی عبور کنند. سالهای گذشته به گرفت گرفتن شهروندان تاجیکستان از طرف قاچاقچیان مواد مخدر افغانستان جای داشتند. طبق اطلاع سازمان ملل متحد از تاجیکستان 25 درصد مواد مخدر افغانستان به روسیه و اروپا انتقال می‌یابد. در همین حال سال گذشته در مناطق مرزی تاجیکستان و افغانستان یک عده جنگجویان اسلامی دستگیر شده بودند که بدون کدام روادید با راه‌های غیرقانونی مرز را عبور نموده هدف داشتند که در تاجیکستان عملیات دهشت افکنی راه اندازی نمایند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شکایت های شهروندان افغانستان از مشکلی در گرفتن روادید سفر به تاجیکستان و همچنین پاسخ وزارت امور خارجه تاجیکستان به این گونه شکایت ها. مجله شامگاهی رادیو آزادی است و من کیو مرسیتا با اتفاق همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم و برنامه را پس از یک آگهی دیگر ادامه می دهیم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که شهرام امیری دانشمند هست این کشور آمریکا را ترک کرده و از طریق کشوری سوم عازم ایران شده است. وزارت ادعا میکند که شهرام امیری را جاسوسان آمریکایی را بودند و ایران این مسئله را همچنان پیگیری خواهد کرد. داستان این ناپدید شدن شهرام امیری دانشمند هسته ایران مثل فیلم های دتکتیو است و سال زیادی هم در باره این داستان به قول ناتمام وجود دارد. در این باره صحبت داشتم با حسین آریان شورای رادیوی فردا و نخست از او خواستم تا ماجرای مذکور را اول به طور مختصر برای ما و شما شرح بدهد.
شهرام امیری ظاهراً یک محقق رادیو ایزوتوپای پزشکی در دانشگاه مالک اشتر و ایشون در اونجا کار میکرده و برای حج عمره رفت به عربستان. تاریخ 10 خرداد 1388، یعنی 31 ماه می پارسال، تا حالا حدود 13 ماه گذشته. اون گونه که خودش گفته، این البته تایید نشده از طرف آمریکایی‌ها، گفته که من وقتی که در عربستان بودم یه ماشینی جلوی من توقف کرد، یه خانمی پیاده شد با من صحبت کرد و بعد منو گفتن که بیاین داخل ماشین و پس از اون منو مجبور کردن که ساکت باشم و یک آمپول به من زدند و پس از آن در یک هواپیمایی که گفت نمیدونم چه جور هواپیمایی بود چون من نمیدیدم، البته اینا گفته های خودشه، که به نظر میرسید هواپیمای نظامی باشه، در حال حرکت بود، پرواز بود به طرف آمریکا و بعدش رفتم آمریکا و از من خواستن که همکاری کنم. یه مدارکی رو جلوی من گذاشتن، یه کامپیوتر لپتاپ که شما بگویید اینو شما آوردین به آمریکا و این اطلاعات در اختیار من گذاشتین، ولی من قبول نکردم و بعد کارش رسید به اینجا که میبینید. دو سه تا ویدیو ایشون پخش کرد در آمریکا که البته متناقض بود حرفایی که اونجا میزد و حالا هم ایشون در حال حرکت به ایران.
اون عرصه‌ای که شهرامی امیری پژوهش میکرد، اون رادیو ایزوتوپ که اصلا در عرصه بهداشتی استفاده میشه، تا چی حد ارتباطی نزدیک با برنامه های اتمی ایران داره؟
تا اونجایی که ما میدونیم این ارتباطی واقعا نداره، برای اینکه این یک کاریست تخصصی ارتباط مستقیم با برنامه هسته ایران نداره، ولی دانشگاه مالک اشتر در اختیار وزارت دفاع است. یعنی کارهایی رو و تحقیقاتی رو که در اون دانشگاه انجام میدهند برای وزارت دفاع ایران هست، ولی بعضی از خبرگزاری ها که تایید نشده گزارش کردن که ایشان برای سازمان انرژی اتمی ایران کار میکرده و اطلاعاتی داشته، ولی همه این حرفا در یک حاله از ابهامه. واقعا اینها فقط بر مبنای گزارش ها و حرفایی است که چه از سوی ایران و چه از سوی خبرگزاری ها زده شده و ما اطلاع دقیق و کاملی به اون معنا نداریم. این مثل داستان رمان و داستان به حساب جاسوسیه که دارن یه نفر تعریف میکنه.
تخمین زنی ها زیاد است و بعضیا در رسانه ها هم گفتن که شاید شهرام امیری جاسوسی بود که عمدن با دست امریکایی ها گرفتار شد و اطلاعات گمراه کننده در مورد برنامه اتمی ایران با شاید به امریکا داده باشد.
اینم یکی از سناریو هاست. یکی از سناریو ها اینه که ایشون ممکنه اصلا تمام این اتفاقاتی که پیش اومده و تمام این رویدادها اصلا ممکنه کار خود ایران باشه، ایران عمدن این کار کرده. یکی از سناریوهای دیگه اینی که این آمریکا اونجوری که خود شهرام امیری گفته و به احتمال بسیار زیاد پس از بازگشت به ایران این را تکرار خواهد کرد که آمریکایی‌ها منو ربودند و بردند به آمریکا که با اینها همکاری بکنه. به هر حال سناریوهای مختلفی هست و ما دقیقاً در این برهه نمیدونیم و اون چرا هم که خبر یعنی مقام های آمریکایی گفتند هیچ کمکی به حل مسئله نمیکنه، به طوری که آقای فلیپ کرولی که سخنگوی وزارت خارجه آمریکاست در نشست هفتگی خودش با خبرنگاران از برخی سوالات خیلی جدی در رابطه با شهرام امیری تفره رفت، برای اینکه ازش سوال شد خوب شهرام امیری که آمد آمریکا حالا برای رفتن شما اطلاع داد؟ این گفت بله ما آزاد بود میخواست بده. گفتم خب اگر یک کسی یک ویزا داشت، یه شهروند ایرانی یا هر شهروندی بیاد اینجا، چرا باید با دولت آمریکا در تماس باشه؟ خب اومده هر وقت هم دلش میخواد میده، شما چرا با این تماس گرفتین؟ و خیلی سوالات خیلی جدی در مورد این، ولی فیلیپ کرولی تا حالا از دادن جوابهای درست که کاملا خبرنگاران راضی بکنه تفره رفته و ما باید منتظر باشیم که در روزهای آینده واقعا این داستان به کجا کشیده میشه، چه چیزهایی رو خود شهرام امیری در ایران میگه و آمریکایی‌ها چه چیزی خواهند گفت. ولی این نکته رو تایید بکنم، تا اونجایی که به دولت ایران مربوط میشه دولت ایران گفته که این آمریکا رو بوده و از این مسئله داره استفاده بسیار زیادی میکنه، منظورم استفاده تبلیغاتی است.
حسین یاریان شارحی رادیو فردا بود که دایر به ماجرای پیچیده شهرام امیری دانشمندی هسته ایران صحبت میکرد که 13 ماه پیش در عربستان سعودی ناپدید شد و چند پیش از امریکا صدا در آورد و حالا در حال بازگشت به کشورش است.
مجله شمگاهی رادیو آزادی را میشنوید و در این برنامه من کیو مرسیتا همراه همکارم طاهری سفر در خدمت شما هستیم. در این فرصت برنامه یک ترانه میشنویم و بعدا برمیگردیم و برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم. با ما باشید.
فرشته جانم، فرشته جانم، مکن خزانم، سری زلفانه گل، لبی خندانه گل، سری زلفانه گل، لبی خندانه گل، منی عاشق از غم چون بلبل ترانه خانم، فرشته جانم، منی عاشق از غم چون بلبل ترانه خانم، فرشته جانم. صدف دندانم ای طبیبی هم درد جانم، لحظه ای رفتنی تو بریادم برای آمدنت پزمانم، لحظه ای رفتنی تو بریادم برای آمدنت پزمانم، فرشته جانم، فرشته جانم،
مکن خزانم سری زلفانت گل لبی خندانت گل سری زلفانت گل لبی خندانت گل منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانم فرشته جانم منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانم فرشته جانم سیرم نکنی آزادم دست یک لحظه گذارد سویم من بایدی تو فقط بیارم دست یک لحظه گذارد سویم من بایدی تو فقط بیارم فرشته جانم فرشته جانم مکن خزانم سری زلفانت گل لبی خندانت گل سری زلفانت گل لبی خندانت گل منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانم فرشته جانم منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانم فرشته جانم فرشته جانم
مجله شانگوهی رادیو آزادی رو میشنوید ساعت در دوشنبه 9:31 دقیقه شب و در شهر پراگ ساعت 6:31 دقیقه بیگاه است و این برنامه ما مستقیما از دو شهر از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش میشد و من کیومرث ستا با همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم. حالا نگاهی به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
دعوت به معنی استفاده بمب های خوشه‌ای که تاجیکان نیز زرنجیان را میکشند.
خاطره های تلخ یک قربانی بمب های خوشه‌ای در تاجیکستان.
زندگی سخت خانواده های بزرگ در منزل های استقامتی خرد.
و کارشناسان چند کشور در ولایت بدخشان مسئله تقسیم بی جنگ و جنجال چراگاه ها را بررسی کردند. شنونده های گرامی پیش از شنیدن این گزارش ها اجازه دهید سری بزنیم به وبسایت رادیوی آزادی ozodi.org که در آنجا کاربران وبسایت بیشتر دایر به کدام موضوع بحث میکنند، از چی عصبانی و ناراضی هستند و یا چی را طرفداری میکنند. افروسیاب سلطان مسئول وبسایت رادیوی آزادی در شهر دوشنبه را میشنویم.
دوام امروز در تورنامه رادیوی آزادی مطالب تصمیم نشر یک روزنامه نوی دولتی و گزارش دادستان کل درباره آشکارسازی حالات های فروش غیرقانونی زمین در مرکز توجه خوانندگان بود. در بحثگاه موضوع یکم یک خواننده با نام مستعار گزیت خان شهر نوشته گفته است که اگر روزنامه نو دولتی باشد خریدار پیدا نخواهد کرد، زیرا احتمالاً چون دیگر هفته‌نامه های دولتی در بررسی مسائل یک جانبه خواهد بود. سفربیگ نوشته است که در شرایط امروزه تاجیکستان نشر و پهنسازی روزنامه غیر امکان است، چون که پوچته تاجیک امکانی هر روزه به خوانندگان رسانیدن روزنامه رو ندارد. نفر دیگری چنین عقیده دارد که برای با 4 زبان یعنی تاجیکی، روسی، انگلیسی و عربی چاپ کردن روزنامه چنانی که مسئول وزارت فرهنگ میگوید نیازی نیست، ولی انوش بر این باور است که تاسیس چنین روزنامه بیشک به منفعت کار خواهد بود و برای پیشبرد روزنامه‌نگاری کشور تکان خواهد شد. یک خواننده بدون بردن نامش با هزل نوشته است اگر روزنامه نوی دولتی ارزان باشد لااقل سمیچکا فروش ها و نص فروش ها فایده خواهند دید. در موضوع دوم یکی از خوانندگان فعال ما رحمت الله از مسچا در شرح خود یک اصطلاح جالب رو به کار برده است و زمین فروشان را زمین جلابان نامیده است و میگوید زمین جلابانی که به واسطه رشوه و شناسایی صدها گکتر زمین را صاحب شده و قسمی از آن را فروختند باید زمین را به دولت و به دهقان تسلیم کنند. ابوبکر در جواب رحمت الله گفته است که این کار در گمان است و چون هر وقت زمین جلابان با رشوه جان خود را خلاص خواهند کرد و جوابگری فروش غیر قانونی زمین باز هم به سر خریداران بار خواهد شد. عبدالجلیل میگوید حالات های فروش غیر قانونی زمین در تاجیکستان خیلی زیاد است و دادستانی کل شاید تنها 5% آنها را آشکار کرده است. نفر دیگری نوشته است که راه حل مشکل زمین فروشی غیر قانونی جستجوی جلابان نیست، بلکه باید ریشه این مشکل را پیدا کرد. با گفته این خواننده پیش از همه باید قانون گذاری درباره زمین را مطابق به شرایط زمان کرد. شنوندگان گرامی شما را هم برای شرکت در بحث و بررسی ها به سامانه رادیو می خوانیم و شما در تارنمای آزادی با نشانی www.ozodi.tg می توانید از مهمترین خبرهای روز آگاه شوید و همچنین نظر خود را در رابطه با موضوع دلخواه ابراز کنید.
تشکر از همکارم افراسیاب سلطان و بله شما هم نویسید دوستان عزیز از طریق وبسایت رادیو آزادی ozodi.org و ozodi.tj این نشانه وبسایت ماست و مجله شانگاهی را پای میگیریم. نمایندگان سازمان های بین المللی و مردم محلی در نواحی رشت و طویلدره در شرق تاجیکستان با شعارهای نیست باد بمب های خوشایی از بمب های کسیتی حذر کنید و یا بمب های کسیتی منع کرده شود نمایش تشکیل کردند.
بله، تاجیکستان از دوران جنگی داخلی تا کنون با مشکل مینه و بمب‌های کسیتی و یا خوشایی روبروست. تا کنون از این بمب‌ها و یا مینه‌ها ده تن مجروح شده و جان باختند. در رابطه با این مشکل در منطقه رشت، منطقه‌ای که در سال‌های 90 صحنه اصلی جنگ و درگیری‌های شهروندی در تاجیکستان بود، همکار ما محمود شادی گزارش می‌دهد.
خونه که شما می رفتیم قطعی تاغویم خیلی تیل بود می نبج خیلی هم جا کافی در اینجا مدنه 3 ساعت بعد در اگوان یافتن گرفتن بنیسه توش خوب بود می بودن و امرون بچه هم بکن تاغویم هرچه از دنیا گذاشتن.
این صدای سیغفران یک جوانی رشتی است که در پای ترکش یک بمبای کسیتی در چند سال پیش هر دو دستی خود را از دست داده است که میگوید آن زمان همگی 10 سال داشت و در همین حال بمب‌های کسیتی منع کرده شوند. از نوشته هایی بود که هر یک رهگذر میتوانست روی ماشین نوی تنگمون را در مرکز وادی را شهرک غرم بخواند و در نزد این ماشین جوانان میستادند و به هر یک رهگذر ورقه‌های را تقسیم میکردند که آن هم از خطرات بمب‌های کسیتی و پیامدهای نخوب آن برای آدمان نوشته شده است. عمر بیگ پولادوف نماینده سازمان بین المللی هندیکپت اینترنشنال میگوید در دایره یک برنامه این سازمان در دو ناحیه شرق تاجیکستان رش و طویلدره که از همه بیشتر ساکنانش از ترکش بمب‌های کسیتی ضرر دیدند برنامه آگاه‌سازی را روی دست گرفت.
این ناحیه رش و طویلدره اساساً ناحیه‌هایی هستند که در وقت جنگ شهروندی از بمب‌های کسیتی بسیار ضرر دیدند و بمب‌های کسیتی در همین جا استفاده کرده شده است.
و در همین حال شربت سعید خواجه یک کارمند جمعیت هلال احمر در ناحیه رشت میگوید بمب‌های کسیتی که میراث غمبار جنگ‌های شهروندی محسوب می‌شوند ده‌ها کشته بر جای گذاشتند و آخرین چنین یک حادثه این جراحت برداشتن دو پسر بچه به هنگام هزوم چینی در محل خواست ناحیه رشت بوده است.
سال گذشته دو پسر بچه در منطقه خواست میگیم در وقت هزوم کنی یعنی ترکش این بمب کسیتی بروجود آمد و آنها مجروحی برداشتند. باز ما نمیتونیم گفت که این چیزا تمام شدند و باید ما هر یک در محله ها در مکتب ها باید ما آگاه سازیم که مخصوصا فرزندان ما از چیزهای جلودار دست نرسونند. خب پسر بچه هستند که از هر دو دست محروم هستند. پسر بچه هستند که از هر دو چشم محروم هستند. و آنها را به شغل‌های گوناگون توصیه کنند تا که آنها هم در زندگی قفا نمونند.
و در همین حال طلبه خوجه سفروف که سالیان زیاد در برنامه آگاه‌سازی اهالی از خطر مینه‌ها و مواد ناترکیده کار کرده است، از این اقدام سازمان بین‌المللی هندیکپت اینترنشنال استقبال کرده گفت:
برای اینکه خودی همین که بعد جنگ‌های شهروندی به ترجمه‌های مینادور نزدیک‌تر بودند، مولبونی می‌رفتند، کو می‌رفتند، رهیزی می‌رفتند، آدم‌های بسیار به ضرر.
و در حالی که طی یک چند سال اخیر مرکز ملی مینروبی در همکاری با بنیاد شویتسری در پاکاری میدان‌های مینادور منطقه ایرش فعالیت می‌برد، اما ساکنان برخی از مواضع این منطقه میگویند تا به امروز چنین یک عملیات در محل زیست آنها انجام نشده است. سهراب الیاس یک ساکن ناحیه تاجیک‌آباد میگوید مواضع سفیداب از چنین یک میدان‌های تازه نشده تا به امروز محسوب می‌شود.
سفیداب اون طرف رفته سرخکوه میگن بعد از جویدگر اما سالای 93 بینه گذارش دگی هستن اون اینو اینو رو اومه افتگی نیست.
از مهمات کسیتی تای 40 سال اخیر شماری زیادی مردم ضرر دیدن که بعد از خاتمه مناقشه ها این بمب های کلاستری کشته و زخمیان را بر جای میگذارند. عهدنامه اوید به بمب های کلاستری که با آن 107 دولت در سنه 30 می سال 2008 در کنفرانس دیپلماتی دوبلین برگزار گشت سازشنامه را قبول کردند که استفاده استحصال ذخیره سازی و انتقال بمب های کلاستری را منع میسازد. این هم در حالی است که مسئولین مرکز مینروبی تاجیکستان میگویند دوام 7 سال اخیر در منطقه رشت حدود 450 هزار هکتار متر مربع زمین از مینه ها و دیگر مواد منفجره تازه کرده شده است. با اطلاع نماینده این مرکز پرویز مولان قلوف در نواحی وادی رشت تا هنوز زیاده از 800 هزار متر مربع میدان های کشف شده تازه نشدند که این در مجموع 11 میدان را در بر میگیرد. این منبع میگوید از ترکش مینه ها و بمب های کسیتی در این منطقه 188 نفر هلاک و 194 نفر مجروح گشتند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
البته یادآوری از روز نفس کاری آسان است، مخصوصا برای آنهایی که اذیت دیدند یا که نزدیکان خود را از دست دادند یا که جراحت برداشتند. عمر بیگ پولادوی 24 ساله یکی از مبتکران نمایش رشت و تویلدره در مورد منع بمب های کاسیتی در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان همراه با برادر و امکش هدف بمب خوشه‌ای یا بمب کاسیتی قرار گرفتند و در نتیجه او از یک چشم خود محروم شد و برادر و امکش را نیز از دست داد. عمر بیگ پولادوف میگد تا هنوز تاثیر منفی بمب خوشه‌ای از یاد او نمی‌رود و هر زمان او را پریشان خاطر می‌کند و می‌خواهد که استفاده بمب های کاسیتی در تمام دنیا منع کرده شود و همچنین به ضرر دیده های این بمب ها و اهل خانواده آنها دست کمک دراز کرده شود. در یک صحبت کوتاهی که ما با عمر بیگ داشتیم و از آن لحظه های مجروح شدن خود چنین یادآوری کرد:
سال 1993 در ناحیه رشت جنگ شهروندی بود. در این مدت من 6 ساله بودم وقتی که در خانه بازی میکردیم با همراه برادرها. یک چند مهمان خانه آمدگی بود، ما بازی میکردیم گردی دسترخوان. در این حالت یک از طرف تیاره میگن سامالیوت یک بمب ها، یک نمود بمب هست که بمب خوشی میگن یا که بمب های کاسیتی پرتفته شد که در این حالت من مواجه گشتیم و در این حالت چندین نفر ها باز درمون اویلا از خیش تبورمون و از اویلا خودمون حلو گشتم.
او تأثیری که شما از این بمب کاسیتی دیده تا حال اذیت میکشد اویا در وجود خودتون از این بمب کاسیتی یا نه؟
البته امسال هر یک شخصی که بعدی که مجروح شد و البته اذیت میکشد، عذاب میکشد. مثال برای مثال بگیریم، اگر شخصی که مجروح شد و به دیگر کس محتاج میشد.
اما حالا خود شما چی میخواید؟ مثلا از اینکه خود شما اذیت دیدید از بمب کاسیتی با پیشنهاد لایحه اصلا چی میخواید؟
خیلی شما میدونید ما در با تشکیلات های دستگیری با جبر دیدگان با زبان انگلیسی هندیکپ اینترنشنال میگویند، من نماینده همون کس هستم. من شخصا خودم پیشتر از برنامه لایحه تئور کرده بودم که اوید به گذراندن میز مدور میخوام یک یوردمه و یک لایحه تئور کنم که با جبر دیدگان یک یوردمه باشد، بگذار و یا محتاج یگان کس نشوند و بگذار زندگی آنها خوب شود، سطح زندگیشون بلند شود.
عموماً تا این روز چی کار کرده شما؟ یک اندازه باور هست که شما میتونید به هدفهای خود رسیده باشید در تاجیکستان؟
البته من به سوال شما نه اونقدر جواب عنیق داده میتونم، چون که دولت های هستن که میخواهند دستگیری نمایند و دولت های هستن که مثال تشکیلات های هستن که یاردم کردن میتونند برای ماها.
تعدادشون زیاد است و کمک احتیاج من هستن؟
البته وقتی که من پیش از برنامه و لایحه خود به ناحیه رشت سفر کردم با یک چند اویله هایی که رفته شناس شدم، از اونجا فهمیدم که چندین جبردگان بمب های کاسیتی که به محتاجان، محتاج به یاردم هستند، محتاج به تیبی هستند، یاری تیبی و محتاج به همه زندگی هستند، میخواهند که برای آنها یک مثال اپراتسیا میگن اپراتسیا کنند. مثال یک نفری هست که یک طرفی رویش زده است، یک نفری هست که دستش یرا درست، وقتی که بمب کاسیتی به آدم ضرر میرساند ممکن است که یک قسمی پرچه وی در بدن انسان سالهای دراز ماند. اما چندین شخصان وا خوردم که در قسمی بدن آنها تا حال پرچه های بمبه های کاسیتی وجود دارد و به دست ممکن است فهمیدن که همون پرچه بمبه های خوشی در بدن آنها وجود دارد و مبلغی ندارد که با وی و در بیمارخانه ها اومده گرفته به ضرر شده.
چون چشمش خود شما از این بمب خوشه‌ای ضرر دیده است، آیا طول این مدت چطور شما این تبابت کردید؟ آیا کمک بود از جانب دولت؟
نه تا حال من از وقتی که من این بمب های کاسیتی به من ضرر رساندن، من از طرف یگان تشکیلات و از طرف دولت یگان یاردمی ندیدم و ما پدرم ما را به بیمارخانه آورد و بعد از بیمارخانه، بعد از چند سال من به شهر مسکو سفر کردم و در بیمارخانه شهر مسکو تبابت گرفتم.
عمر بیگ پولادوف که رنج ترکشی بمب های خوشه‌ای را کشیده، سرگذشت خود را بر رادیوی آزادی نقل می‌کرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را در روز چهارشنبه 14 اپریل میشنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم کیمرسیتا در خدمت شما هستیم. در تاجیکستان بسیاری از جوانان از آن شکایت میکنند که خانه خصوصی برای زندگی ندارند و مجبورند با والدین خود سالهای طولانی همراه زندگی کنند. هستند مواردی که میبینه در خانه والدین، مثلا 3-4 برادر با همسر و فرزندانشان یک جا زندگی میکنند و اگر به اصطلاح تاجیکی هزار خوب و بی آزار هم باشند، گاه بین آنها جنجال سر میزند.
واقعا مسئله منزل یا که نداشتن زمین برای بنیاد منزل میتواند یکی از دردهای سخت‌ترین جوانان در تاجیکستان نمبر کرد و این درد با تغییر شرایط و همچنین توقع جوانان شدت میگیرد و امور رسمی هم دلیل این گفته هاست. مومن احمدی خبرنگار رادیوی آزادی از شهر کلاب با چنین گزارش.
حنیفه رحیم و یک ساکنی کلاب از بالای برادران خود برای پیش کردنش از منزل پدری به دادگاه شکایت برده است. این خانم میگوید او قبلا از شوهرش جدا شده سالهای طولانی همراه فرزندان با 4 برادرش که آنها نیز عائله دارند در یک حولی به سر میبرد، اما میان برادران جنجال عائلوی سر زده باعث آن شد تا او را از حق زیست در خانه پدری محروم کنند. او میگوید این منزل زیست به نام پدرش که فعلا در قید حیات نیست ثبت شده است و همکنون میان فرزندان برای صاحب شدن به آن جنجال سر زده است. این هم در حالی است که به گفته او شهرداری سالهای طولانی است که به عریضه های آنها در مورد صاحب شدن به زمین برای بنیاد منزل زیست رسیدگی نمی کند.
در یک حالی سه گویو که 6 مونه زندگی میکنیم، حالی مونه داشته سه قطمون جنگ جنجور عریضه مونه رفتیم نیفتیم برای خونه و برای گودک جای تانکی باشه خیلی مویلا جنگ میکنه.
طبق اطلاع رسمی تا 6 ماه اخیر دادگاه کلاب وابسته به بحث منزل 13 پرونده شهروندی بررسی نموده است و فعلا 5 پرونده دیگر با چنین مضمون در حال بررسی قرار دارد. فرقد رحمت اللهیف مدیری دفترخانه دادگاهی کلاب میگوید حل کردن چنین حالت ها برای دادرس‌های دادگاه خیلی مشکل است و اکثرا طرف ها از حل نامه آنها ناریضا بوده دوباره به دادگاهی بالای شکایت میبرند. فعلا به قول مسئولین در شهر کلاب نرسیدن منزل و زندگی چند عائله در یک حوله به مشکل رقم 1 تبدیل یافته است. حمید عبداللهیف رئیس شهر کلاب میگوید در اکثر محله های شهر خانه ها پای هم ساخته شده، نه راه دارند و نه خط آب نوشاکی. او میگوید
صاحب خویلا 20 سال پیش گذشتگی توز را خونه با نام اموای یا که در یک اولی 4 کس برادر اکا و دار زنی میکرد خونه ساختگیم یکان تا جدا دموهای تاگی نیست یک دموهای دارن این در یکان جوی خیلی نیست این پرابلم های سالای 45 و در سال افتاد جمع زگیم این یکی مو پیدا تاگی نیستی.
با گفته شهردار در حالی که ساکنون از نرسیدن منزل زیست مشکل دارند، برخی تاجران خودسرانه و بی رضایت مقامات محلی با ساختن خانه با حشمت دست میزنند و برای یک خانه جای چند خانه دیگر را بند میکنند. این هم در حالی است که به قول او حال حاضر در حکومت شهر برای گرفتن زمین بیش از 4000 عریضه از جانب شهروندان وارد شده است، اما او میگوید با وجود مشکلات زیاد آنها نمیتوانند یک و یک باره ساکنان را به زمین تامین سازند، هرچند از حال ناخوب زندگانی آنها آگاهی دارند.
من خانه را دیدم که در 3 سطح زمین 54 خانه آدم زندگی کرده در 3 سطح زمین کانی تقویب کس یک اوجت خونه رفته دست رو تاشتن دیگر این پرابلمو نیستن یا که مسئله خوراک خوران چکر میکنن 54 خونه را در 3 سطح زمین چکر نگو میکنن.
زینالدین علیموف سابق رئیس جماعت کلاب میگوید اکثر جنجال های اویلوی از همزیستی در یک حولی سر میزنند. او میگوید در تجربه کوریاش زیاد مشاهده کرده است که چنین جنجال ها حتی با عاقبت های دهشتبار به انجام رسیدند.
تحلیل کرده برایم اصلا سرچشمه همین بدبختی و همین جنجال ها تنگ بودن شرایط نداشتن اهل اویلا می باشد.
سال گذشته حکومت تاجیکستان نقشه کلی شهر کلاب را تصدیق نمود که مطابق آن باید به ساکنان احتیاجمند زمین داده می شود، اما آفت طبیعی 7 می در این شهر و تخریب شدن بیش از 1,500 خانه عملی کردن این نقشه را به وقت نامعین موقف گذاشته است. نخست حکومت شهر تصمیم دارد تا ضرر دیدگان آفت طبیعی را با زمین و منزل زیست تامین نماید. مومن احمدی، رادیوی آزادی، کلاب.
افزایش جنجال ها برای تقسیم منزل میراث مانده پدر و سخت کشیدن مردم از دسترسی محدود به منزل های خصوصی.
راهگذار بود
آمدید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامانه ozodi.org یا ozodi.tg.
و این گزارش برنامه هم یک اندازه به تقسیم مالکیت و یا زمین ارتباط میگیرد. در بدخشان تاجیکستان نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی جمع آمده و مسئله رشد مناطق کوهستانی و به خصوص تقسیم چراگاه ها میان چارواپروران کشورهای منطقه را بررسی کردند. اگرچه مسئله در نظر اول ساده می نماید، اما به گفته حاضران این نشست در بدخشان، در صورت بی اهمیتی مسئله تقسیم چراگاه ها می تواند به مناقشه بین ساکنان روستاهای کوهستانی برساند. میرزا جلال شاجمال خبرنگاری رادیو آزادی از شهر خاروق مرکزی بدخشان گزارش می دهد.
علمان رشته کشاورزی از تاجیکستان، قرغیزستان، ترکمنستان، چین و پاکستان تا یک همایش چند روزه در خاروق مسائل استفاده ثمرناک چراگاه را بررسی میکنند. رهبر برنامه جانبداری کشوف اجتماعی مناطق کوهستان بنیاد آخون کشور عبدالعلی شویف افزود که هم موارونشوی چراگاه بر اثر استفاده نادرستشان از جانب چراگاه‌پروران و افزایش سرشمار حیوانات و تنگ شدن ظرفیت چراگاه نگرانی به وجود آورده، تبادل افکار در این زمینه برای جلوگیری از این روند مفید خواهد بود.
متخصصان سوان نمیرسند، قانون هم در برای چراگاه قریب که نیست، گرچند یک قانون در برای زمین است و خود مثلا امون قویده بود که در قانون در برای استفاده زمین است، کودک زمین است، اونو با چراگاه هم جوری میشوند که این البته نادرست است. و اوزر با یک پرابلم داریم این است که بعضی چراگاه در اساس کودک زمین تقسیم کرده شده استودن و دمو سرتفیکات گرفته استودن برای چراگاه که این هم ممکن در آنده با یک کنفلیکت مناقشه آورده می رسون.
با گفته مدیر بخش بین‌المللی دانشگاه نرین قرغیزستان ارمیک بایبوگیشیف، اما آخران پارلمان این کشور قانون در باره چراگاه را به تصویب رسانده است. با گفته متخصص قبلا در قرغیزستان اختیارداری چراگاه را مقامات محلی در دست داشتند که در بیشتر موارد اوید به وضع استفاده چراگاه و آلت اکولوژیشون تصوراتی نداشتند. اما طبق قانون نو فعلا به استفاده برندگان چراگاه او ده هزار چپته تقسیم شده انتظار می رود که تا آخر ماه ایول 185 هزار چنین چپته های حقوق به چراگاه به چراگاه پروران داده می شوند.
تا کنسا ایول بود 185 هزار پازبیشنه بیلیتف. تا ایس پلچه پازبیشنه بیلیت او چلویکا بود پراوه نا ایسپوزیون پازبیش نا این نسیت اتفسیرنس.
و افزود چراگاه و بسته به سرشمار چراگاه به استفاده برنده اون به مولیت معاین داده می شود و استفاده برنده برای ارسال شرطی مول پول معاین پرداخت میکند. اما با گفته علم چینی خینگ چان، افزایش اولی و ایوانات اشارات با حالت چراگاه کشورشون نیز بی تاثیر نمونده است و افزود ولی حکومت برای جلوگیری از روند اوی خراب شوی چراگاه او را مبلغ گذاری میکند و شخصانی را که با پرورش چراگاه شغل دارند امیدش میدهد تا مناسبت عقلانه به محیط زیست را یاد گیرند و تأسیس چراگاه اوی سنعی را که در اون زراعت اوی خوراک چراگاه کشت و آبیاری میشوند یک چنین اقدام در مورد دم دادن چراگاه او و جلوگیری از خراب شوی اش را میشمارد. اینم در اولست که جورنالیست پاکستانی زلفقار علی خان میگوید در مناطق گلگت و بلوچستان پاکستان تجارت سیاحی و دیگر کسب های نو شغل عنعنوی مردم را تنگ کردند و تا برخی از واژه های مربوط به چارواداری دو رفته زیاد فراموش بشوند.
So due to modernization, the people in our part of the world, I'm from Gilgit-Baltistan in Pakistan.
دکتر پژوهشگوی بیولوژی پومیر خدادو در نظر وزور داشت که با درک ضرورت تنظیم نوای مناسبت به چراگاه و جلوگیری از افزایش رقابت بین حیوانات خانگی و وحشی جهت تنگشوی ظرفیت چراگاه که در منطقه مرغوب باعث نگرانی شده است، علمان تاجیک تصمیم گرفتند که چنین یک طرح قانون را به پارلمان کشور ارائه کنند.
در ماه مای سال 2010 در شهر دوشنبه یک میز مداور برپا گردید که در آنجا ضروریت در جمهوری تاجیکستان برآوردن قانون در باره چراگاه بسیار مهم است و همه اعضایان ارادستگیری کردند و ما اول در این مسئله کار کرده استودیم. از نگاه من اگر توانیم تونا تو موی دکابرین قانون رو با پارلمان جمهوری تاجیکستان پیشنهاد میکنین.
اموش با ابتکار سازمان آلمانی اینونت برگزار شده، مسئول سازمان گرت بالزر گفت که پس از دو روز تبادل افکار در خوراق، اشتراکداران با آلت استفاده برای چراگاه در مرغاب شناس می شوند و با کارشان در ولایت قوشغر و شنجان چین خاتمه می بخشند. میرزا جلال شاه جمول، خوراق.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارم میرزا جلال شاه جمال درباره تقسیم چراگاه‌ها در میان کشورهای منطقه‌ای گفته می‌شود در آینده می‌تواند به یک مشکل میان این کشورها تبدیل شود. بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی در شام روز چهارشنبه 14 ایول را به پایان می‌بریم و یادرس می‌شوم که در این برنامه من کیوم مرسیتا و همکارم طاهر سفر در خدمت شما بودیم.
و از آن سپاسگزاریم که شما هم امروز برنامه‌های رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردید. بعد از بخش ترانه این مجله شامگاهی نیز به پایان میرسد و برنامه های بامدادی رادیو آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع می شود. شب بخیر و خدا نگهبان شما.
Oh, Washington.